أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت دارید که در مسیر دینداری راه رو باید سبکبالانه طی کرد. خب این سبکبالی لازمش اینه که موانع روحی و روانی و اخلاقیمون رو بشناسیم و ازش عبور کنیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و اولیاء معصوم علیهم السلام خب متوجه این امر شدند که اگه بخواد کسی به اون جایگاه متعالی روحی و معنوی خودش برسه، باید بعضی چیزها رو در خودش رشد بده که بهش میگن فضائل، و بعضی چیزها را ازش آزاد بشه که بهش میگن رذائل. بنابراین روایات ما بعضیاش تو این دستگاه است. اتفاقا بسیار هم روایات زیادی داریم که متوجه میکنن مسلمان ها را که اگه میخوای این سیر رو داشته باشی، خب باید این خصوصیات رو در خودت شک بدی. عنوان اخلاق عنوان خوبیه، اما کافی نیست، چون همطور که میدونید یه نوع سلوک هست. یعنی یه وقت زدن میخواد پشت چراغ خطر واسه، خب یه اخلاق شهروندی میخواد، ولی یه وقت میخواد به آسمان بره. اینجا طور نیست بگویم اخلاق، ولی باید یادمون باشه منظور از این اخلاق یه نوع سلوک هست. یعنی آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را می کشد. خب کار چطوری حل می شد؟ خب یه کاری کنیم این گلا از پای این آبی که می خواد به دریای بیکرانه بره جدا بشه. عمده این روی کرده با، یعنی همه این چیزایی که تو روایت داریم عموما می دونیم، ولی کجا باید با تجدید نظر با بازخوانی دوباره به روایات رجوع کنیم؟ برای همین روی کرد. مطمئن باشین شهید قاسم سلیمانی همین روایات ها بلد بود، اما میدونست برای چی اینا را بخونه. کار بزرگی در مقابلش بود، برای این که بتونه به این نایل بشه باید خودش رو وارسته و پیراسته کنه. مهمتر از این شهید خود حضرت امام، خود رهبری. این که میبینید اینها موفقند، میدونن چرا باید این دستورات رو بشناسن. پس بحث ما این روی چراش هست، اصطلاح هم میگن روی کردش چه روی گردی باشه. شبای حمله، خب شما حتما میشنیدین، ما هم همطور شنیدیم. خب این بچه ها اینجور دعا کمیل میخوندن، این نماز رو میخوندن، چرا؟ خب برای اینکه کار بزرگ جلوشون بود. این نمازه و این دعا کمیله اینقدر کار ازش میمد که میتونستن معراج برند. چرا اینقدر از این نماز کار میمد؟ برای اینکه میدونستن چرا بخونن. خب ما هم نماز میخونیم، اما راست همین اندازه میخونیم که خب بالاخره نماز خونده باشیم، که به قول یارو گفته بود که بگن یاقی نیستیم. طوری نیست، اما خیلی بیش از اینا میشه از متون مقدسمون استفاده کرد. اینه که امروز الحمدلله بشر امروز فهمید که چطوری به متون مقدس رجوع کنه. من این مژده رو به شما میدم، ابدا آینده که جوانای ما به قرآن و روایت رجوع میکنن، اصلا مثل رجوع 300 سال پیش نیست. 300 سال پیش خواستن بخواهن مؤمن باشن. به قول آیت الله جوادی فرموده بودن استادمون آیت الله الهی قمشه‌ای، گفتن آخه قبلنا تو خیابون یه مشروب فروشی هم نبود که مردم دل واپس بشن یا عرق خور میشن. خب اونجور خود را پاس داشتن با خب حالا لازمش این بود که همین اندازه رعایت دستورات رو که بکنن خطر تهدیدشون نمیکرد. امروز هم میخوام بگم الحمدلله، هم میخوام بگم متاسفانه، الحمدلله که خطر زیاد شده تا عظمت توانایی های دین مشخص بشه. متاسفانه به جهت اینکه صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان اسیر بی‌نوا. خب حالا الحمدلله که اگه دامی هست دستگیری های فوق‌العاده هم هست. این جز بگی که جلوتون است، اون هاش که شماره جلوشه، اینا مربوط به کتاب شریف نهج الفصاحه است. نهج الفصاحه شماره داره. خب و حتما هم میدونید که به قول آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن اگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن انا مدینة العلم و علیون بابها، خب سخن پیامبرم مدینه علم است. همه سخنای اهل البیت رو شما تو سخنای پیامبر به یه نحوی دارید. در واقع اساره و اجمال سخنای اهل البیت توی نهج الفصاحه هست. حالا ما متوقف نمیشیم رو نهج الفصاحه، ولی اگه عمری باقی بود بعد از اون جزوه‌ای که خدمتتونه، چون یه چند تا روایت هایی بود که دلم نمیاد که متوقف نباشیم روش، ولی بعدن دیگه انشاءالله نهج الفصاحه عموماً رفقا دارند و با همون رابطه برقرار میکنیم. خب حالا ببینیم پیامبر خدا با این توضیحات و توجیهاتی که عرض کردم و این روی کردی که داشتیم با ما چطوری حرف میزنن. این روایت ها ببینید، روایت در نهج الفصاحه روایت 2985 است. حضرت میفرمان من احب دنیاهو ازر به آخرته و من احب آخرتهو ازر به دنیاهو فأثرو ما یبقا علا ما ینفا. خیلی جمله جامع و ساده است. میگه آقا بخواید و نخواید از جهتی دنیا و آخرت مقابل همان. یه مجموعه روایت داریم اینجوری. خب اینه منظور چیه؟ از اون برم حضرت امیرالمومنین میفرماد خب بنا نیست دنیا رو ترک کنید. که این روایت کجا جاشه؟ میخوایم بدونید کجا جاشه؟ توی حقوق بگیرای نجومی جاشه. چرا اینا به این روز افتادن؟ بنا نبود که زندگی نکنند، بنا بود که دنیا دوستی نکنند. اگه نه هیچ مؤمنی بنا نیست زندگی نکنه. پیامبر میفرمان بپا دنیا را دوست نداشته باش. یه وقت استادم بالاخره باید اتاقش گچ کاری کنه، که خود رو با روایت از امام حسن امام رضا علیه السلام است که نباید اتاقتون تاریک باشه. اما یه وقت اینقدر بهش ور میره که دیگه عاشقش بشه. اینجا بیچارش میکنه، خودش میدونه نتیجهش چی میشه، یه جا برتری رو از دست میده. بالاخره بناست که آدم وسیله نقلیه داشته باشه، خونه داشته باشه، لباس داشته باشه. این روایت میخواد بگه که بپا دوستش نداشته باشه. چطوری میشه دوستش نداشت؟ دوست داشتنیش نکرد. ببینیم بالاخره ما فرش میخوایم که روش بشینیم. یه کتاب خیلی خوبی هست، این تذکرت الاولیای عطار، یه جمله خیلی خوبی داره. این رابعه ادویه اگه شنیدین، از عرفای بزرگ به اصطلاح نساء عرفاست. میگن که یه پولی داد به این آقایی که کمکش میکرد، گفت برای من برو برای من یه فرشی بخر اینجا زیر پامون بندازی. یخت رفت و برگشت گفت که یا مخدر چه شکلی باشه؟ گفت بده من پولات دیگه نمیخوام تو بخری. چرا چه شکلی باشه؟ بابا من فرشم میخواستم روش بشینم، برو یه فرش بخره بیا. چه شکلی باشه دیگه موضوع عوض میشه. یعنی دیگه او وقت میخوام ببینم چه شکلی باشه، اون وقت دیگه معلومه است که فرشه را دوست دارم. اما اگه رفته بود یه فرش خریده بود و اومده بود فرش میخرید که دیگه، آجر که نمیخرید که، عرف آخه اینم که یارو بگه یهو میرم مثلا یه چیز دیگه میخوام. نه بابا عرف اینه که عقد بهش میگم برو فرش بخر، هر چی عرف منطقه و هر چی بود میرم یه فرش بخرید. اما وقتی اومد گفت کیفه، حالا این دیگه موضوع عوض میشه، یه جای دیگه میره، این دیگه فرش نیست. وقت روایت میگه یه چیزی بزرگی رو از دست میدی، اون حضور در ابدیت. حضور در ابدیت که مربوط قیامت نمیشه که، همین حالا یه دی در ابدیت زندگی میکنه. به خدا قسم، خب دیگه دی اون روز شنبه من این جمله رو دوباره تکرار کردم که چرا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماند که الان قیامتی قائم. ببینین اینا یخت روش فکر کنید، حیفه که ما تو این دنیا منتظر قیامت باشیم. خب امام رضا علیه السلام میفرماند از نه از ما نیست، ذیل ولایت ما نیست اگر که بگه قیامت بعدن هست. قیامت همین حالا هست. مفصل، بحثای مفصلی شده است، هم در فلسفه هم در عرفان هم در روایت. چرا ما حس نمی کنیم در این قیامت هستیم؟ خب برای اینکه دنیا دوست شدیم. دنیا دوست شدن یه چیزی برتری را از جلوی جان ما به حجاب میبره. وقت نتیجهش چی میشه؟ خب واقعا این مصیبتایی که امروز تحت عنوان افسردگی یا نمیدونم نیهیلیسم و اینا هست، اینا واقعا هست. یعنی شما وقتی که در یه جهان فراخی به نام قیامت همین حالا حاضر نباشید، خب معلومه که این دنیا هم که تنگه. نتیجه چی میشه؟ یا خودتون مشغول دنیا میکنید و بازم هیچ نتیجه نمیگیریم، یا هم که اصلا دنیا هم نمیتونیم خودمون رو مشغول کنیم، آخرش یه زمان تموم میشه، خودکشی میکنه یارو. نمیدونم من میدونی آمار اراده به خودکشی ها یه دهی، حالا تا اونجا پهلوان بودن خودکشی کردن، یه آماری داشتن سوئدیا، اراده به خودکشی ها سوئد، خب میگن یک کشور گل و بلبل خیلی هر، اراده به خودکشی ها بیش از 50% بوده است. یعنی رفتن با طرف صحبت کردن، گفت نه من اراده کردم، تصمیمم گرفتم خودم رو بکشم، اما نکشتم. و چرا تو اینقدر دنیا برای تنگ شده است که خودت رو بکشی؟ حالا باز خودتون جمله رو یه بار دیگه میخونی، من احب دنیاه و ازر به آخرته، با این دید بخونید. یعنی اگه دنیا را دوست داشتی، اون که دنیا را دوست داشته باشه ضرر به آخرتش میزنه. و من احب به آخرته و ازر به دنیا. این خیلی جالبه. اگه کسی آخرت را دوست داشت، این آخرت دوستی خیلی چیزی خوبی است. من فکر نمی کنم ما در محافل دینیمون تونسته باشیم اینو حل کنیم. نه، همینام که من میگم نیست. آخرت دوستی یعنی احساس بودن بیکرانه ابدی. همین حالا احساس بودن بیکرانه ابدی، احساس، نه فکر. فکر که هممون قبول داریم قیامت هست، نه اینکه طرف حس کنه که الان در یک وجود بیکرانه ابدی خودش میتونه بیابد. خب میگه اینا از دست میدی. و عکسش اگه اینا داشته باشی، حالا دنیا رو آب ببرد، حسن و خواب ببرد، دیگه چیزی نمیشه، حالا هرچی بخواب بشه. بی خودی، بی خودی نمیتوند این دنیایی که به قول آیت الله جواد یه نوع توهم بیشتر نیست ما را جذب کنه. بعد آخرش یه نصیحت به ما میکنن، میگن آف آثر و ما یفنا علاما ما یبقا علاما یفنا. بیاید اون چیزی که پایدار است و بودن شماست این را برای خودتون انتخاب کنید، به جای چیزی که نبودن شماست. شما بفرمان که مثلا کودکی دون بودن دون بود کو نبودن بود، بیان جلوتر اون مثلا شهرتی جوانی، حالا ما خودمون مثلا زور بازو اینا و زرنگی کو، میگن نه یه چیز دیگه تو دل این عالم هست، اون بودن هست، یبقا، یه بودنی عجیبی ما داریم. من مثال زدم تو این سفر اربعینی شما بودن خوبی را تجربه کردید، یعنی خود تعجبم کردن بعضیا، گفتم نه اینا که اومدن برای سفر اربعینی نه برای خدا اومدم، منظورم کدوم خداست؟ خدایی که اون بالا هست؟ نه، خدایی که جان ماست یه خدای دیگه است، برای اون خدایی که اون بالاست نه، بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته از بروی تخت، نه ما یه خدایی که المومن چی؟ قلب مومن پر از خداست، نه برای قیامت، کدوم قیامت؟ قیامتی که بعد است، نه برای اونم نیومده بودن، برای جهنم نرفتنم نه، این بودن متعالی را تجربه کنم. حالا اگر همین صفایی که داره بمیره، خب این بهترین مردن را داشته است دیگه. من حسرت اینایی که رفتن در تشییع جنازه مبارک شهید قاسم سلیمانی و رحلت کردن واقعا حسرت خوردم، تقدیر مردنشون که بود، اما خوب مردنشون، آدم ذیل تشییع یه پیکر مبارک، فکر نکنین این طور بود که اینا اگه اینجا بودن نمردن، نه خیر، تقدیر مردن دست خداست، از قبل تعیین شده. ولی اینکه آدم زرنگ باشه بد نمیره، خوب بمیره. خب حالا بیان روایت بعدی، من ابتلی فصبر فاعطی فشکر و ظلم فغفر و ظلم فاستغفر قالوا ما باله قال اولئک لهم الامن و هم مهتدون. میفرماد که اگه کسی بالاخره به مشکلات افتاد، تونست که صبر، من جلسات قبل معنی کردم، منتظر گشایش بماند، اینا میگن صبر، یعنی وقتی که یه مصیبت اومد بدونید یه برکتی توشیست. خواهش میکنم به این جمله نگاه، مؤمن غیر مؤمن نداره، ما داریم مؤمن حرف میزنیم. حضرت میفرماند مؤمنین اگه یه مشکلی پیش اومد، پیش میاد، اگه تونستی که تو این مشکل منتظر باشی یه خبر برتری هست. چرا؟ فبشر المؤمنین که فبشر صابرین که آخر آیه هست، مگه همینو نمیگه؟ میگه بشارت بده اونی که منتظر مون در این بلا یه خبری میخوابشید. خب الحمدلله، میگم من خودم روحیه ی حضرت آقا رهبر انقلاب رو همیشه اینطور میبینم که دائم در این سختی ها منتظر یه گشایش برترند. خب اگه این دفاعی مقدس نبود که ما یه همچه ابر کشوری میشدیم. و اعطی فشکر، خب حالا اگر که بهش یه چیزی رسید، خدا میرسونه، گاهی لطفی میرسونه، ربطش داد به خدا، به زور بازو و زرنگیش اینا ربط نداد. داریم اصول خوب موندن در این دنیا را میخواییم حس کنیم. و ظلم فغفره، این در جامعه اسلامی داره میگه با آقا همسایه ظلم میکنه، بابا ولش کن، این اینجا سا، نه که ترام که ظلم میکنه فغفره، با این در جامعه خیلی هم مهمه. اصلا یه مجموعه روایت داریم که مؤمنین باید که در مقابل ظلم همدیگر چشم پوشی بکنن. همسایه است، قوم خویش است، خیلی عجیب است. تو اون کتاب بسیار خوبه شرح جنود عقل و جهل، حضرت امام یه بحث مفصلی دارن که چقدر برکت هست اگر که شما در جامعه مؤمنین ظلمی بهتون میشه و ولش کن، ولش کن، تو معطل این چیزا نباش، فغفرم. و ظلم فاستغفر، اینش عجیبه که آقا بهت ظلم کردن، مالک اش در بار پاشو برو مسجد که این یارو بی تربیتی که کرده است، یه تیک آشغال سبزی چیزی پرونده است به سردار جهان اون اسلامی اون زمان، بلد این دیگه. خب رفت تو مسجد گفت خدایا این بنده خدا رو ببخش، نیم دونه که بعدم نیم دونه، یا طرف رفت فهمیدن که بلد این دیگه. تاکید من برای اینه که این رفت گفت آقا ببخشید ما خلاصه غلطی کردیم، شما رو نمیشناختیم. گفت اصلا من اومدم مسجد که بگم خدایا ببخشش. آقا این روایت هست یا نیست؟ یکی یا دوتا هم که نداریم از این جنس، خودتون میدونیم. میگه اگه میخوای به جاهای بالا برسی، اولا ظلم فغفر و ظلم فاستغفر، دو تاست. اگه ظلم بهت کرد، همسایه از قوم و خویش است، ولش کن. بعد میگه نه تنها ولش کن، برو بگو خدایا اینا ببخشش. یعنی هم اقماز کن و هم چی؟ فاستغفر. پیامبری که اومده است تا یه جهانی به نام جهان اسلام را به ما عطا کنه و اسلام را برکاتش را در زندگی ما بیاره، راهکار به ما نشون داده است. شما خودتون هم میدونید هر چی ضربه خوردیم به جهت اینه که این طور از اسلام استفاده نکردیم، خیلی هم ضربه خوردیم و نشونه این است که اون درخشندگی تابناکی اسلام نیست تو زندگیمون. خب کوتاه میام توی جاوایی باید بیام. بعد میفرماد که قالو ما با لهو، از پیامبر پرسیدن که وقالا این چی میشه که یه همچی کارایی بکنه؟ میفرماد که اولائک لهم الامن و هم مهتدون، این آدم دیگه دغدغه ندارد. شما همدون دلواپسه این نیستین، تو نماز هم آدم گاهی دغدغه داره. حالا عکسش هم یه لغت خیلی عجیبی سا، در آغوش خدا سینا میگن امن. مؤمن یعنی میگه این آدمایی که اینجوری باشن، اینا در آغوش خدا. نتیجه چی میشه؟ قصه مردم رو میخورن و دلواپس خودشون نیستن. اولائک لهم الام و هم مهتدون، و اینا درست دارن میرن، درست رسیدن. مهتدون رو دوباره عنایت داشته باشید، یعنی به اونجایی که باید برسند میرسن. همین امروز دیدم بنده خدا یه کی سوال کرده بود که آقا من خیلی وقت میذارم و اینا، ولی اون نتیجه که میخوام نمیگیرن. خب ای کاش من این روایت حواسم بود جلوش میذاشتم که خب آخه شما اینجور رفتی و نتیجه نگرفتی. باز این روایت بخونید، نه خیلی عجیبه. من روش خودم این طور بود، من به لطف الهی دو سال به لطف الهی تقریبا هیچ مطالعه نکردم به جز نهج الفصاحه و یادداشت کردم. مثل حالام نبود که بشه کپی اینا کرد، باید میشه از این یکی یکی روایت را گزینش کردم و با گزینشام الان دارم با شما صحبت میکنم. گزینشم به این معناست که نسبت به این روز روزگارمون ببینیم که مسئله ما چطوری حل میشه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان من زهد فی الدنیا علمه الله بلا تعلم و جعل بصیرا. خدا می دوند همینطوره. می فرمان اگه کسی تونست از دنیا زهده، یعنی رغبت نکنید، زهد در دنیا بلدین دیگه، یعنی رغبت نکنه. اهل البیت همچه فقیر نبودن، نه تنها فقیرم نبودن، وضعشون بد نبود، خوب بود، ولی به هیچ وجه اون افق متعالی رو رها نمی کردند و نگاه کنند به دنیا و کیف کنند. من زهد فی دنیا، اگه کسی تونست رغبت به دنیا پیدا نکنه. یکی از مشکلاتی که بشر امروز داره در اثر رغبت به دنیا انواع مودا را می سازه. خب آخه چرا؟ آخه ما که داشتیم با این اتاق زندگی میکردیم. یعنی آقا کاغذ دیواری خیلی قشنگ اومده است. خب به من چه؟ نه دیگه آقا خیلی قشنگه. زهد در دنیا یا آقا ما همین که دارم میتونم باش زندگی کنم. بلدین دیگه اون جریانه. من مکرر اینو مثال زدم. خیلی مثال ده. حضرت امام آقا احمد آقا خدا رحمتشون کنه. گفت عینکشون شکست. رفتیم دادیم به این عینک سازه کنار وزداد جماران گفتیم که آقا عینکو درست کن. دیده این عینک امام عینک سیاهی خواست با اون قاب خواست. میگفت که نگاه کرده گفت آقا من حاضرم به جای این عینک اینا بدین به من. یه عینک نوع تمیز به شما میدم همین مدل. میگفت ولی به امام پرسیدیم گفتن نه همون عینک رو میخوام. شاید شما تعجب بکن چرا؟ خب برای اینکه با این عینک راحت داره زندگی میکنه. اما اگه عینک نو شد یخت نگاهش میکنه و از اون عالم خودش در میاد. زهد اینه با زهد یعنی آقا من رغبت نمیخوام به این دنیا بکنم. نه اینکه عینک نداشته باشم، نمیدونم لباس نداشته باشم. دنیای مدرن دیدین بیچاره چه کار کرد به خودش. به قول خودشون میگم و انتقادایی که دنیای مدرن به خودشون دارم، میگن گویا به حوائج وهمی گرفتار شدیم که هر چیزی که میسازیم با این که میتونیم باش زندگی کنیم رغبت میکنیم که مدل بالاترش رو بسازیم. حالا مدل بالاترش برای رفع حوائج بالاتر است یا رفع امیال و هوس‌های برتر؟ خودتون میدونید اولیش که طوری نیست که. اگه ما یه وسیله بهتری بسازیم که حوائجمون بیشتر راحت‌تر برآورده بشه هیچ کس جلوش نباید بگیره. اما یه وقت از امیالمون رو بیشتر می‌خوایم بکنیم. خب اینجا نه، جماران با همین گچ و خاک ها حل میشد مسئله امام. بچه ها خداشون بلد این نارو اومدن گچ و خاکش کنن. امام گفته بودن برای چی؟ حله. این که من میتونم رغبت چرا بکنم، میتونم زندگی کنم. که گفتن رفقا دیدیم بالا سر امام یه تیکه سفید است ولی بقیه جاش گچ و خاکه. گفتیم قضیه چیه؟ گفتن بچه ها خون بدن گچ و خاکش کنن. من این مورد نیدم، جماران رفتم اما این مورد بعد ظاهرم پیش می. گفتن که آره اومدن گچ و خاک گچ بکشن یا امام فهمیدن. گفتن نه، وقتی که همین تیکه این بالا سفید یعنی گچ مونده از بقیهش هم گچ و خاکه. نمیخوام بگم ان من و شما، ابدا نه بنده حاضرم گچ و خاک باشد خونم نه شما وظیفه دونست باشید. اما اینکه اونجایی که موجب رغبت میشه رو ما باید نگذاریم. خیلی مرتب باش، مؤمن باید وارسته باشد، آرسته باشد، مرتب به امروز باشد، دندوناشو مسواک بزنه، کفشاشو واکس بزنه، لباسشو اتو کنه، نکنه شلخته است. اما اگه اینا به عنوان وارستگی شد خیلی خوبه. اگه به نام رغبت شد حضرت می فرماد یه ضرر بزرگ میکنی. ضررش چیه؟ منزه هدف دنیا. اگه کسی در دنیا رغبت نکرد برکتش رو بینید وقت ضررش رو می فهمید. علمه الله بلا تعلم. خدا بهش چیزایی یاد میده، آگاه میکنه بدون اینکه بخواد درس و مشق و کتاب خونده باشه. ما هم دیدیم از این آدم ها، والا ما دیدیم، شما هم دیدیم. بعضیا خیلی هیچ از این کارو نکردن. به قول قین القضات همدانی میگفت استاد ما قال یقول هم بلد نبود ولی فرشتگان جلوش کفشش رو جفت میکردن. قال یقول هم بلد میشه یعنی اینا. به این معنا میگه یه نوری از انوار معنوی و علم الهی بهش میدیم که هیچ جا دیگه نیست. و جعله بصیرا. اینا داشته باشین دیگه حرف تمام است. بصیر یعنی در دل انگور می را دیده اند. در دل انگور می را دیده اند. بعضی ها تا تای قضیه میرند. اینا رو میگن بصیر. و امروز واقعا اگه کسی بصیر نباشد به نظر من در این انقلاب با این همه فتنه عجیب و غریب نمیتونه زندگی کنه. خویمند خدا و بعضی هاشون به نور الهی اومدن زیر تابوت مبارک این شهید، ولی چون بصیر نبودن نفهمیدن از کجا خوردن. یه دشون خوب رفتن، دوباره هم میان، من مایوس نیستم، اما چرا آدم تذبذب داشته باشه؟ بصیرت با کتاب و درس و مدرسه گیر نمیاد رفقا. بعد یه روایتیست انشاءالله بعد خواهم خون، همین بابش اینجاست، میگه اگه یه مرتبه یه نامحرم جلوت بود، خب نگاه کرد دیدی نامحرمه، میگه اگه دیگه چشم دا برگردوندی یا نگاه نکردی، اونجا اون بصیرت یه چیزی دیگه جلوت باز میشه. بصیرت یعنی اون نگاه عمیقی که به نهفته های این عالم انسان آگاه میشه. شما اراده الهی را توی این عالم یقین داشته باشین. فرمایش حضرت آقا روز جمعه فوق‌العاده بود دیگه، این تیکش دلیلی آوردن، خواهش میکنم روی این آبرین دقت کنین، گفتن به این دلایل حتما خدا میخواهد ما پیروز شویم. خب این یه بصیرت، خب میخواد ما پیروز بشیم، حالا دو حالت داره، یه وقت ما خودمون رو در بستر اراده الهی قرار میدیم، خدا به ما لطف میکنه، ولی یه وقت از میریم بیرون میشیم سلطنت طلب. که فرمودن که ببینید اینا نمیشه از خودش باشه. چرا این دو روزا گفتن یا ملا؟ نمیشد این دوتا آخه پدیده به راحتی به وجود بیاد. چطوری مردم دلشون اینقدر این طرف اومد؟ این دیگه دست خداست. یوم الله یعنی خدا اومده از تو میدون. چطوری این اراده متعالی بود که به این خوبی تونستن ضربه بزنن به آمریکا؟ این نور الهی میخواست. حالا من نمیخوام وقت دونه بگیرم، یادتون باشه وقتی که خبر شهادت این شهید اومد، بالاخره کی شهید شد؟ بعد از ساعت 12 یک اینا شهید شده. پیام آقا کی بود؟ 5 صبح. با کی مشورت کرد؟ این جمله انتقام سخت، نظر من این است این مال امام زمان بود. این با یعنی هیچ کی سرش نمیشد اینا را. انتقام سخت یعنی چی؟ یه چیزی دیگه بود. حالا وقت دونم نمیخوام بگیرم. این دیگه یه نور معنوی الهی است که نایب الامام با بصیرتش گفت. این لفظ حالا شما شاید میاخد از یکی یه چاقو کش بوده میگه میکشم. اینا آدم های حکیمی هن، به کلماتشون حسابی توجه دارن. یه مرتبه خود ایشون با روحیه خودش، دقت کنین که یه دارم میگم، نه اون وقتی که توی اون برنامه بودن داشتن موشک کارم ده، نه همون شب همون وقت که این شهید رو شهید کردن، پیامی که دادن، اینو معلومه است این پیام پیامی است که از خود قلب مبارک ایشون بیرون اومده. و این یوم الله است. حالا به اون دلایلی که عرض شد، حالا حرفم اینجاست، بصیرت یعنی چی؟ ببینید که یوم الله است. خدایا به حقیقت اولیای معصوم، به حقیقت زاهدان حقیقی، ما را از بصیرت لازم نسبت به زندگی دنیاییمون محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.